بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: القلب ينبوع الحكمة، القلب ينبوع الحكمة، والأذن مفيضها، والأذن مفيضها. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، دل سرچشمه حکمت، دل سرچشمه حکمت است و گوش، و گوش فیض و رساننده اون حکمت است، و گوش فیض و رساننده اون حکمت است. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسه تحمل الاخرس للشهادته و اداؤه بعد القطع بمراده ولو بمترجمین عدلین ولیسا فرعین علیه ولا یکفی الاشارت فی شهادت نوتقه و کذا یجب العداء مع القدرت علی الکفایت اجماعا سواء استدعاه ابتداء ام لا على الاشهر الا ما خوف ضرر غير مستحق على الشاهد او بعض المؤمنين واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به وينشأ من شهادته المطالبة ولا يكفي ذلك في سقوط الوجوب لأنه ضرر مستحق. بحثی که داشتیم راجع به شرایط شاهد و راجع به تحمل در شهادت و ادای شهادت بود. فرمودن که تحمل شهادت بر کسی یا بر کسانی که اهلیت شهادت را دارند واجب است به وجوب کفایی. اگر فرد واحد باشد متعین است بر او وجوبش، و اگر چنانچه دو نفر باشند و اون شهادت هم احتیاج به دو شاهد داشته باشد، بر اون دو نفری را که صلاحیت تحمل دارن بر اون دو نفر واجب است. و اگر چهار نفر باشن و اون شهادت هم یعنی مدعا هم مدعا به از اون چیزهایی باشه که احتیاج به چهار شاهد دارد، اینجا هم بر این چهار نفر تحمل شهادت واجب. این در صورت تحمل. و اما در صورت ادای شهادت می‌فرمایند ادای شهادت هم بر افرادی که قدرت دارن واجب است، البته اون هم به وجوب کفایی. قبل از آن را که این فرد را مرحوم شهید عنوان کند، آیا تحمل شهادت از اخرس صحیح است یا صحیح نیست؟ اخرس اون کسی است که زبانش بنده و به طوری که نطق و تکلم لسانی ندارد، ولی با اشاره می تواند مطلب خود را بفهماند. حالا یا به اشاره یا به وسیله دو مترجم عادل که عبارت او را ترجمه کنند، مقصود و مطلب را می فهماند. آیا بر اخرس صحیح است تحمل شهادت؟ می فرمان از اخرس هم صحیح و همچنین ادای شهادت هم از اخرس صحیح است، در صورتی را که قطع به مراد اخرس پیدا بشه ولو به دو مترجم عادل باشن. البته این دو مترجم عادل به عنوان مترجم بودن کلام اخرس رو نقل می کنن، نه فرع بر او حساب بشون. بگیم یکی شهادت اصل است و دوتا هم شهادت فرع. فرع دیگر این است که کسی که میتونه نطق بکند و متحمل شهادت بشه، آیا اشاره عوض نطقش کفایت میکند یا نه؟ بفرمان اشاره کفایت نمیکند در شهادت نطق، بلکه اون کسی که قدرت بر نطق دارد باید نطق کند. و همچنین این فرق باز عنوان شده است بر این که ادای شهادت آیا وجوب دارد یا ندارد. ادای شهادت عبارت از اینه، حالا کسی که آمده جریان و به طوری را که اون مدعا بهر مشاهده کرده، حالا در وقت شهادت حاکم از مدعی بیانیه میخواد، شاهد میخواد، آیا بر این شخصی که از جریان کاملا اطلاع داره و علم قطعی به جریان و به مدعا به داره، بر این شخص واجب ادای شهادت؟ میفرمان واجبه، البته به وجوب کفایی، در صورتی که قدرت بر ادا داشته باشه. به اتفاق فقها میفرمان وجوبش وجوب کفاییه. حالا فرق نمی کند اون مدعی از او ابتداعا درخواست کرده باشه که بیا اینجا متحمل شهادت بشه و بعد شهادت بده، یا استدعا نکرده باشه مگر با خوف ضرر، مگر با خوف ضرری را که این ضرر استحقاق نداره بر شاهد یا بعض مؤمنین. و اما اگر چنانچه ضرری در بین باشد، حالا چه بر شاهد چه بر بعض مؤمنین، در این صورت می فرمایند ادای شهادت واجب نیست. چرا؟ مصنف قید کرده ضرر غیر مستحق، به جهت اینکه گاهی هست که شهادت شاهد شهادتی میداد و ضرری متوجه او میشه ولی ضرر مستحق، مثل اونجایی که مشهود علیه برگردن این شاهد حقی داره و اون مشهود علیه مطالبه حقش نمی کند. اما به محض این که شاهد میاد شهادتی می دهد، او میاد مطالبه حقش می کند. خوب اینجا مطالبه حق کردن ضرر بر شاهد هست، ولی این یه ضرری است که مستحق، نه ضرر غیر مستحق باشد. فرق دیگر این است که این ادای شهادت واجبه برای کسی را که عدد به وسیله او تمام میشه. مثلا یه شاهد داره در مثلا حقوق مالیه، یه شاهد دیگر هم احتیاج داره، در این صورت متمم این شهادت و ادای شهادت باعث میشه که عدد تکمیل میشه و این ادای شهادت بر این شخص واجب. یا در صورتی را که اون مدابه چیزیست که به یک شاهد و یمین مدعی ثابت میشه، در این صورت هم باز میفرماین ادای شهادت واجبه، به جهت این که اگر این شاهد شهادتی بدهد یه قسم مدعی خودش بخوره، به وسیله اون قسم شاهد، به وسیله ادای شهادت شاهد و قسم مدعی حق ثابت می شود. حالا اگر چنون که شهادت از اون شهادت هاییست که باید به دو شاهد ثابت بشه، از دو نفر این مدعی تقاضا بکنه که و درخواست بکنه بیاد ادای شهادت کنی، بر این دو نفر واجب میشه. در صورتی که اون مدعا به از اون چیزهایی باشه که ثبوتش بر دو شاهده، آیا میتونن یکی از این دو نفر امتناع کنن؟ بنابراین که امتناع او باعث بشه اکتفا بشه به قسم مدعی با اون شاهد دیگه، که اگر این دو شاهد شهادتی دادن دیگه مدعی قسم نمیخواد، و اگر چنانچه این دو تا شاهد یکیشون شهادتی داد و دیگری شهادتی نداد، اون مدعی باید قسم بخوره، قسم او به منزله شاهد واحده. بفرمان نه، اینجا شاهد حق نداره امتناع بکنه، برای خاطر که غرض از اشهاد تورع و دوری جستن و پرهیز از قسمه. دو شاهد رو میارن برای اینکه قسم در بین نیاد، اما اگر یکی خودداری از شهادت کرد و از ادای شهادت، باز پای قسم دو کار میاد. حالا اگر شهود آمد و زیادتر از دو نفر شدن، مثلا 4 نفرن شهود، ولی این مدابه از اون چیزهاست که به 2 نفر ثابت میشه، اینجا بر 2 نفر از این شهود به نحو وجوب کفایی واجبه. خب حالا اگر آمد و شاهد منحصر به فرد شد، 1 نفر بیشتر نداره، اینجا لازمه ادای شهادت بشه. اگر در صورتی که مدعا به شاهد واحد و یمین ثابت میشه، و اما اگر مدعا به شاهد واحد و یمین ثابت نمیشه، اونجا ادای شهادت واجب نیست. فرق دیگر اینه که اگر صاحب حق خوب علم ندارد به شهادت شاهد، نمیدونه که این شاهد یه روزی متحمل شهادت شده، اونه نمیشناسه، حالا بیاد شهادتی بده در نزدیکی. اینجا واجبه که این شاهد خودش رو معرفی کنه و بشناسانه. اگر در صورتی که بترسه بر این که حق اون مدعی باطل میشه و از بین میره بدون شهادتو، و اگر در صورتی که نه میدونه حق باطل نمیشه، شاهدهای دیگه وجود داره، ممکنه از راه شاهدهای دیگه حقش اثبات کنه، اینجا تعریف خودش و معرفی خودش واجب نیست. مسئله و فرع دیگر اینه که این شاهد در صورتی اقامه شهادت میتونه بکنه که علم قطعی داشته باشد، یعنی قضیه را واقعا قبلا دیده و علم قطعی پیدا کرده. مثلا زید زده عمرو رو کشته، خب حالا 4 نفر بودن، حالا این 4 نفر بیان شهادتی بدن مثلا که زید عمرو ما دیدیم زده کشته. اگر علم قطعی شاهد داشته باشه، پیدا کرده باشه، اینجا میتونه که اقامه شهادت بکنه و شهادتی بده. و اما اگر علم قطعی ندارد، اینجا نمیتونه. آیا خط به اون شهادت کفایت میکنه؟ مثلا یه نوشته ای از این شاهد پیدا بشه بر این که یه روز شما متحمل شهادت شدی، حالا بیاد شهادتی بده. میفرماد خط به شهادت کفایت نمیکنه. اگر چه اون خط رو حفظ کرده باشه خودش و ایمن از تفذیر تزویر هم باشه، مکری هیله چیزی هم در بین نیست، خدعه‌ای در بین نیست، و اگر چه خب این خط 2 صورت داره. یه صورت اونجایی را که یک مرد عادل و ثقه میاد شهادتی میده که بابا این خط مال خودته و فلان روزم متحمل شهادت شدی، آیا اگر چنانچه با اون خط یه سقم شهادتی بده کفایت میکنه؟ فرمان از صحه قولین گفتن کفایت نمیکنه. و اگر چه قول دیگر داریم که اگر خط وجود داشته باشه با بودن خط کفایت میکنه، چون این خط دال بر اوه، دال بر اینه که این شخص این نامه را نوشته و به طوری را که قبلا در این نامه نظریه داده، ولو این که حالا یادشم نیست و به طوری را که الان نمیتونه به یاد بیاره که آیا اون وقتی که نوشته قضیه چه بوده است و یادشم نیست، ولی چون شاهد میاد شهادتی میده ثقه که این خط مال خودته و در اون زمان متحمل شهادت شدی، بعضی ها فرمودن اینجا کفایت میکنه میتونه شهادتی بده، بعضی فرمودن کفایت نمیکنه. از صحیح قولین کفایت نمیکنه. چرا؟ برای خاطر این که کلامی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده برای کسی که نشون میداد او را، آفتاب را. حضرت فرمود که برمانند این آفتاب شهادتی بده یا واگذار کن، یعنی اگر مثل آفتاب دیدی به چشم خودت مثلا، یا اگر شنیدنی باشه به گوش خودت، خب بیا شهادتی بده. اگر ندیدی نه. بعضی ها فرمودن اگر چنانچه با اون خط و نامه یه صیغه شهادت بده و تفصیل از این را قائل شدن که مدعی هم صیغه باشه، و یه خطی هم در بین، خب بیاد خطی هم شاهد داشته باشه قبلا در تحمل شهادت، مدعی هم ثقه است، یه شاهد هم، یه ثقه هم میاد شهادتی میده که این خط مال خودته، من میدونم، شهادتی میده که نمره اون وقت مثلا نوشتی. اینجا فرمودن اقامه شهادت میکنه و اون چی که از اون خط میفهمه و از اون مهرش میفهمه. این استناد کردن به یه روایت شازی. از این فرق گذشت، فرق دیگر اینه که بعضی ها گفتن بر این که مدعی اگر چنان که ادعا بکنه شهادت مدعی هم آیا قبول هست یا قبول نیست. از شیعه ظاهرن قائل به این حرف که به قول مدعی جواز شهادت به قول مدعی در صورتی را که مثلا هر دو مسلمان باشه و معهود و صدق باشه و راستگو هم باشه، ظاهرن از شیعه کسی قائل به این قول نیست. اگرچه بعضی ها نسبت دادن به شیعه که شیعه قائل است جایز شهادت به قول مدعی در صورتی را که با اون مدعا علیه برادر دینی باشه و این مدعی هم معهود و صدق باشه، راستگو باشه، کسی که نقل کرده این را از شیعه، این خطای در نقلشه، خطا کرده در نقلش، برای اینکه اتفاق دارن فقها جایز نیست شهادت به قول مدعی. بله، مذهب محمد ابن علی شلمغانی عزاقری، این عزاقری هم نسبت به ابل عزاقره، عزاقر به این مهمله با این بدون نقطه و زا و قاف و را عزاقر، خب این از قلات بوده و او نسبت داد این قول را به سوی شیعه و اینطوری که مرحوم شهید نقل کرده که این مرد ملعون اول از شیعه بوده و کتابی هم تصنیف کرده و نامگذاری کرده اون کتابش را به کتاب تکلیف و در اون کتاب این مسئله رو عنوان کرده، سپس علو کرده شد از غالی و از اون مقالات منکرهی که مقالات و گفتاری که مورد این کار واقع شده زیاد ظاهر شده و شیعه هم از او تبرئه کردن و از ناحیه مقدسم بر دست ابوالقاسم ابن روح وکیل ناحیه توقیات زیادی صادر شده و سلطان او را گرفت و او را کشت و هر کسی که این کتاب را ببینه و او هر کسی که این کتاب را دیده که او بر اسلوب و روش شیعه است و اصول شیعه است توهم کرده که این کتاب از شیعه است و حال این که شیعه بری هستند و بیزارند از این کتاب و شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده نیست در این کتاب چیزی که مخالف فتوا باشه سوای این مسئله، که همین مسئله شهادت به قول مدعی باشه که آیا جایزه یا جایز نیست، در این کتاب ثبت شده که جایزه. از این بحث گذشتیم. فصل بعدی در تفصیل حقوق به نسب به سوی شهود، و اینم می‌فرماد بنابر اون چی که در این کتاب ذکر کرده مصنف، پنج قسم. بعضی از اون اقسام چیزیست که ثابت میشه به چهار مرد، یعنی بعضی از حقوق حقوقیست که به چهار مرد ثابت میشه. زنا هست و لواط هست و سخت. زنا که عبارت از اینه که مرد اجنبی با زن اجنبی یه جمع بشه. حالا زنای با محارم داریم و زنای با غیر محارم داریم، یعنی اونجایی که شرعاً ازدواجی در بین نباشه، حالا اهم از این که حالا با محارم باشه یا با غیر محارم، ازدواج شرعی در بین نباشه. لواتم که عبارت از اون بود قبلا گذشت، دو پسری با هم برسن یا دو مردی با هم برسن یا مرد و پسری با هم برسن که قضیه قوم لوط رو انجام بدن، اینم لوات، اینم به چهار مرد ثابت میشه. یکی دیگه سوق. سوق عبارت از مساحقه هست، همونطوری که لواط مرد به مرد جمع میشه، سوق هم عبارت از که زن به زن جمع بشه، مساحقه کنن. و سوق لغتاً به معنای مالیدن است، و در اصطلاح عبارت از اینه که اگر زنی با زن دیگه خود را برساند، اصطلاحاً به طرز مخصوص او را مساحقه تعبیر می کنن. بله می فرماد اما در زنایی که موجب رجم سه مرد با دو زن گفتن کفایت می کنه، و زنایی را که موجب جلد دو مرد و چهار زن گفتن کفایت میکنه. اگر مصنف این دو قسم را از قسم اول جدا میکرد و قرار میداد زنا را قسمی برسه، کما اینکه در دروز این کار را کرده، این انسب بود. چرا؟ به جهت اختلاف حال این زنا به نسبه به سوی اولی که زنای با محارمه. به تحقیق اون دوتای اولی ثابت نمیشه مگر به چهار مرد، و اما زنا ثابت میشه هم به چهار مرد هم به سه مرد و دو زن، بنا به قول بعضی. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسعه تحمل الاخرس للشهادته و اداؤه بعد القطع بمراده ولو بمترجمین عدلین و لیسا فرعین علیه. می فرماین صحیح است و یسه تحمل الاخرس لشهادته، یعنی صحیح است عهده‌دار شدن اخرس مر شهادت را، یعنی شخص اخرس اگر بخواهد متحمل شهادت بشود صحیحه. خب ما قبلا اشاره کردیم تحمل شهادت با ادای شهادت فرق داره. تحمل شهادت عبارت از اینه که انسان تحمل شهادت عبارت از این بود که در حینی را که قضیه مدعا به واقع می شود، چه در حقوق مالی یا غیر مالی، این شاهد اون موقع جریان را اطلاع پیدا کنه و بعد در اینی که میخواد حاکم قبل از حکمش از او تقاضا میکنه که بیا شهادت بده، شهادت بده. پس تأمل با ادا فرق داره و یسته حالا میخوان بگیم آیا اخرس میتونه متعمل شهادت بشه یا نه؟ میفرمان بله، و یسته او تأمل الاخرس لشهادته صحیح میشود. متعمل شدن اخرس، اون کسی که زبانش بنده و نمیتونه نطق کنه، مرد شهادت و همچنین و ادا صحیح است. عهده‌دار شدن اخرس ادای شهادت را بعد القطع به مراده، بعد از قطع پیدا کردن به مراد اخرس، ولو به مترجم این عدلین، و اگرچه به دو نفر مترجم عادل باشه. اخرس اشاره میکنه این نحوه که به نحوه، یعنی بیا برو، اون مترجم میفهمه اشاره یه طرفی خود طرف بالا، یعنی نه یا، یعنی اشاره اخرس را مترجم میفهمد و به همون اشاره اش مقصود حاصل میشه، ولو به مترجم این عدلین، و اگرچه به دو مترجم ترجمه کننده دو نفر هستن و هر دو هم عادلن. این قول، آیا این دو نفر مترجم فرع بر اون از حساب نمیشن؟ میفرمان نه. قلد و لیسا فرعین علیه، نیستن این دو مترجم عادل فر، دو فرع بر اون اخرس نیستن. آیا در شهادت ناطق کسی میتونه حرف بزنه؟ اشاره کفایت میکنه، فرمان ولا یک فل اشارت فی شهادت ناطق، کفایت نمیکنه اشاره در شهادت ناطق، اونه که میتونه حرف بزنه اشارهش کفایت نمیکنه، به خلاف اشاره اخرس کفایت میکنه. و کذا یجب الاداء مع القدرت علی الکفایه، و همچنین واجب میشه ادای شهادت با قدرت بر ادا، البته وجوب داره به وجوب کفایی که قبلا هم وجوب کفایی معنا شده که اگر بعضی اقدام کردن از بعضی دیگه ساقط. اجماعا به اجماع همه فقها که وجوب کفایی داره، سواء استدعا ابتداعا املا مساوی، درخواست بکند اون مدعی او را، اون شاهد را که بیا ادای شهادت بکنه ابتداعا، املا یا درخواست نکنه علال اشهر، میتونه ادای شهادت بکنه و در صورت قدرت هم واجبه. الا ما خوف ضرر غیر مستحق، مگر با ترس ضرری که اون ضرر رو این شاهد استحقاق نداره، یا مؤمنین برشون ضرر وارد میشه، مگر با ترسیدن ضرری که غیر مستحق است بر شاهد و بعض المؤمنین، یا بر بعض مؤمنین. چرا گفته ضرر غیر مستحق و ترس به غیر المستحق؟ اعتراض جوری جست مصنف به ضرر به غیر مستحق، ان مثل مالوکان للمشهود علیه حق علی الشاهد، از مثل اونجایی که اگر برای مشهود علیه، اون کسی که شهادتی بر ضرر او داده میشه، حقی بر شاهد باشه، لا یطالبه به مطالبه نمی کنه اون مشهود علیه بهی بونق بر شاهد، و یونشه و من شهادت المطالبه، و ایجاد میشه از شهادت اون شاهد مطالبه این مشهود علیه بر شاهد، یعنی مشهود علیه روش نمیشده که بگه بابا حق ما رو بده، حالا که شاهد میاد بر علیه شهادتی میده، اینجا ایجاد میشه از شهادت و مطالبه نمودن برای این مشهود علیه. فلا یکفی ذالک فی سقوط الوجوب، پس کفایت نمی کند ذالک، یعنی این ایجاز شدن شهادت بر علیه شاهد در سقوط وجوب، که بگیم این وجوب شهادت ساقط بشه. چرا؟ چون شاهد که میاد شهادت میده یه حقی بر علیه او اینجا به پا میشه. کفایت نمی کند این شهادت دادن شاهد در سقوط وجوب اون شهادت، لانه ضررون مستحق بود، به علت که این ضرر یه ضرری است بر علیه شاهد، ولی مستحق به، یعنی چون مشهود علیه، از شاهد مطالبه حقش میکنه. و این نوایج بلعدا ما ثبوت الحق به شهادتی، و همانا واجب ادای شهادت با ثبوت حق به شهادت این شخص شهید، لین زمام من یتمو به العددو، برای زمیم شدن و علاوه شدن کسی که تمام میشه و عدد، یه نفر آمده شهادتی داده اونجایی که دو شاهد لازمه، یا سه نفر شهادتی لازم داشت و دادن ولی چهارمیش باید به اتمام عدد کنه، یکیه، این واجبه، این یکی هم بیاد شهادتی بده تا عدد چهار اونجایی که چهار شاهد لازمه تکمیل بشه. و اینما یجب الادا، و امانا واجب میشه ادای شهادت با ثبوت حق به شهادت این شاهد، برای انضمام و منظم بودن کسی که تمام میشه به عدد، مثل اونجایی که دو شاهد لازمه، یه شاهد شهادتی داره این دوم میشه، یا اونجایی که چهار شاهد لازمه، سه تا شهادتی دادن این چهاره میشه. او حلف فالمدعی، یا تمام میشه عدد به قسم خوردن مدعی و حلف مدعی تمام میشه، این کان مما یثبت به شاهد و نمین، اگر اون مدعا به از اون چیزهایی باشه ثابت میشه با یه شاهد با یه قسم، مثل که مثلا ادعای در مال باشه که قبلا گفته شد با شاهد واحد و یمین واحده ثابت میشه. فلو طلب من اسنین، پس اگر درخواست کند این شخص مدعی از دو نفر که بیاد شما شهادتی بدید، فی ما یثبت به ما، در اون چیزهایی که، یعنی در اون حقوقی و مدابی که ثابت میشه به سبب دو نفر، لازم هما، اینجا لازم میشود اون دو نفر رو که بیان ادای شهادت کن. و لیس لحده مال امتنا، نیست برای یکی از اون دو نفر امتنا از شهادت بکنن که شهادت نده، امتنا کنه بناهن علال اکتفا به علف المدعی ملاخر، بنابر اکتفا نمودن به قسم خوردن مدعی با دیگری، بگه خب بابا ما یه شاهد که داره، یکی هم که قسم میخوره، ما که دومی هستیم دیگه شهادت نمیدیم، بنابر اکتفا نمودن به قسم مدعی با شاهد دیگر، اونجایی که با شاهد واحد و یمین واحد ثابت میشه. لأن من مقاصد الاجهاد التورع عن الیمین، به علت این که بعضی از مقصودهای شاهد گرفتن اینه که پرهیز و دوری جوستن از قسم، شاهد میگیرن برای خاطر این که مدعی قسم نخوره، اینجا هم که دوتا شاهد هست پس این شاهد مقدم از قسم. لأن من مقاصد الاجهاد التورع عن الیمین، برای اینکه بعضی از مقصودهای شاهد گرفتن و غرض شاهد گرفتن دوری جستن از قسمه که مدعی قسم نخوره. این در صورتی که شاهده دو نفر بودن. حالا اگر آماده شاهده زیادتر از دو نفر شدن، ولو کان شهود و عزید من اسنینه فیما یثبت به ما وجب علا اسنین من اما کفایتن، مثلا اگر شاهده زیادتر از دوتا شدن، چهار شاهده، چهار نفر متحمل شهادت شده بودن، این کار هم مدعا به از اون کارهاییست که با دوتا شاهد ثابت میشه. یه مرتبه بعضی از حقوقیست که مثل چهار شاهده، مثل زنای محسنه با محارم، یا زنا مطلقا بگیم با چهار شاهد باید ثابت بشه، ولی در حقوق مالی میگن با دو شاهد هم ثابت میشه. ولی او کان شهود و عزید من اسنین، اگر شهود زیادتر از دوتا باشن، یعنی چهار تا شاهد مثلا، فی ما یثبت به ما، در اون چیزایی که، یعنی در اون حقی که ثابت میشه به سبب دو نفر، وجب علی اسنین منهما، کفایتا واجب است بر دو نفره. منها بعضی از نسخه ها منها داره، یعنی واجب بر دو نفر از اون شهود به نحو وجوب کفایی. بعضی از نسخه ها منهما داره، ده واجب از اون دو نفر به نحو کفایی. ولو لم یکن، منها به شهود برمیگرده، ولو لم یکن الا واحدون، حالا اگر آمد یه شهود بیشتر نداره، خب باید نگاه به اون حق بکن، اگر حقی است که با یه شاهد و یمین ثابت میشه، یه شاهد که داره، یه قسم هم مدعی میخوره، قسم مدعی هم به منزله یه شاهد، باز حکم ثابت میشه. و اما اگر از اون حقوقی است که باید حتما به دو شاهد بلکه به چهار شاهد باشه، اینجا یه شاهد بیشتر نداره دیگه، حق مدعی دیگه از بین میره، یعنی نمیتونه اثبات حق کنه مگر این که مدعا علیه قسم نخوره، برد قسم کنه بر مدعی، با اون یمین مردود حقش ثابت کنه. فرمود ولو لم یکن الا واحد، اگر نبوده باشد مگر یک شاهد، لازمه الادا، لازم است اون واحد را ادای شهادت، این کان مما یثبت به شاهد و یمین، اگر بوده باشه اون مدعی از اون چیزهایی که ثابت میشه، اون حق به شاهد با یه شاهد و یه قسم مدعی. و الا، و اگر چنون چین، یعنی لا یکن مما یثبت به شاهد و یمین، اگر اون حق از اون حقوقی باشه که به وسیله شاهد واحد و یمین ثابت نمیشه، فلا، برای این شخص شاهد واجب نیست ادای شهادت. ولو لم یعلم صاحب الحق به شهادت شاهد، حالا اگر صاحب حق مدعیه نمیدونستن شاهدی داره، هست شاهدی که به شهادت بده یا نه، اما شاهده میدونه اون روز در جرایان بوده، آیا بر شاهد واجب خودشو معرفی کنه؟ فرمد ولو لم یعلم صاحب الحق به شهادت شاهد وجب علیه تعریفو، اگر نداند صاحب حق مدعیه به شهادت شاهد، که نمیدونه که این شاهد خب تحمل شهادت کرده که بیاد شهادتی بده، واجب بر اون شاهد تعریف خودش، یعنی بیاد خودشو معرفی کنه. این خاف بطلان الحق بدون شهادت، اگر بترسون شاهد باطل شدن حق را بدون شهادت شاهد، میدونه اگر شهادتی نده اون حق مدعی از بین میره. از این گذشت فرع دیگه، ولا یقیم الشاهد الا مع العلم القطعی، اقامه نمی کند اون شهادت رو شاهد مگر با علم قطعی، یعنی اون جایی که علم داره و قاطع هست اونجا میاد شهادتی میدهد. ولا یک فل خط تو بها، کفایت نمی کند خط به اون شهادت دادن، و این حفظه او به نفسه، و اگرچه اون خط تو نوشته را حفظ کرده، این شاهد به خودی خودش، به خودش، به نفس خودش، و امن تزویر، و اگرچه او را حفظ کرده و ایمن هست از تزویر، یعنی با این که خود ای که کاغذ جعلی هم باشه و خط جعلی هم باشه نیست، و اگر جور حفظ کرده به ایمن بودن از تزویر، باز خط باعث شهادت نمیشه. ولو شهید معه ثقتون، و اگر چه شهادتی بده با اون خط ثقه ای، چون اختلافه، بعضی گفتن اگر یه نوشته از شهید دارم، در اون نوشته مثلا نوشته شده بود بر این که تحمل شهادت در روز فلان و قضیه چنین، اگر یه صیغه، یعنی مرد عادل مورد اطمینان شهادت داد که بابا این نوشته مال خودته، اینجا گفتن ادای شهادت بر این شهید واجب. بعضی فرمودن اگر مدعی صیغه باشه، و یه نوشته اینجوری از شاهد پیدا شد و یه صیغه هم آمد گفت این نوشته مال شماست، اینجا بر شاهد واجب ادای شهادت. میفرماد که و کفایت نمی کند خط به اون شهادت، و اگرچه حفظ کرده اون خط و نوشته را به خودی خودش این شاهد و با ایمان بودن از تصویر خوده، و اگرچه شهادتی بده با اون خط صیغه ای که یه شاهد میاد میگه آه این خط مال خودته، در فلان روز نوشتی برای فلان جریان، علا اصح القولین کفایت نمی کن. این اصح القولین قول دیگری که تفصیلی که کفایت می کن لقول نبی صلی الله علیه و آله، برای کلام پیغمبر درود بر او و بر آلش، لمن ارا و شمس، برای که نشون داد اون کس او را آفتاب را، این آفتابه. حضرت فرمود علا مثلها فشهد اوده، یعنی برمانند این آفتاب اگر دیدی بس شهادتی بده، یعنی رویت العین کردی یا با چشم دید او ده یا واگذار کن اصلا شهادتی ندید. وقیل ازا شهید معوسقتون، گفته شده در وقتی شهادتی بدهد با اون خط یه صیغه ای ها، یه مردی که مورد اطمینان بگم بابا این خط مال خودت بوده و فلان روز هم این جریان رو یادداشت کردی. و کانل مدعی سقطن، مدعی هم از اون کسانی باشه که مورد اطمینان وثوق اقامها به ما عرفه من خطه و خاتمه، اقامه شهادت میکند اون شخص شاهد با اون چی که فهمیده است از خط خودش و خاتم خود، خاتم یعنی مهر خودش، استنادن الی روایت شازه، اینا تمسک کردن به یه روایتی را که بفرمان اون روایت هم روایت شازه هست و اون روایت همون روایت عمر ابن یزیده، میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم مردی شهادت میده بر شهادت، شاهد میشه بر شهادتی و من میشناسم، خب میشناسم من خط خودم را و مهر خودم را، و اما دیگه کم و زیاد اون قضیه دیگه یادم نمیاد، خب اینجا من شهادتی بدم یا نه؟ حضرت فرمود اگر چنون که صاحب تو مورد اطمینانه و با او هم مرد با اطمینانی هست شهادت بده، یعنی اگر مورد اطمینان نیست با این نامه کسی مورد وثوق نباشه یا مدعی مورد اطمینان و وثوق نباشه شهادتی نده. به این روایت عمر ابن یزید تمسک کردن و خواستن مطلب رو اثبات کنن، ولی میگن این روایت شاذه و معمولون به نیست. از این فرق گذشت و من نقل عن شیعت جوازش و من نقل عن شیعت جواز الشهادت به قول المدعی اذا کان اخن فی الله معهود الصدقه فقد اخطا فی نقله، این جواب شد برای من و کسی که نقل کرده از اون که از شیعه چیر نقل کرده، آیا این فر رو نقل کرده جایز شهادت به قول مدعی؟ این خود مدعی به شهادت بده، شهادت بده به قول مدعی که مدعی اینطور گفته. ازا کان اخن فی الله، در صورتی که برادر باشه در راه خدا در دین خدا، یعنی هر دو مسلمانه، شهادت به قول مدعی بده، هم شهید مسلمان هم مدعی مسلمان، معهود از صدق هم باشه و اون مدعی هم راستگو باشه، معهود باشه پیشی گرفته شده راستگوییش. کسی که نقل میکنه از شیعه جواز شهادت رو به قول مدعی، که اگر مدعی چیزی بگه انسان میتونه به قولش عادت بده، فقط اختفی نقله، یه خطای در نقلش کرده. لجماعیم برای این که اتفاق دارن شیه علا عدم جواز شهادت مزالک، برای این که جایز شهادت دادن به قول مدعی. نعم هو مذهب محمد ابن علی شلمغانی العذاقری، بله این قول مذهب محمد ابن علی شلمغانی عذاقری. عذاقری نسبتون الى ابل عذاقر، این نسبت داده شده به ابل عذاقر. عذاقر بالعین المهمله و الزائه و القاف و الراء اخیرن، با عین بدون نقطه بخوان، با زا و قاف و را اخیری بخوان، عذاقر بخوان، این محمد ابن علی شلمغانی من الغلاب، از غالی ها بوده و غلوب بر امام کرده. لعنه الله، خدا او را لعنتش کنه. لعنه الله تعالی، لعنت خدا بر او. و وجه شبهه، و اما و وجه و توجیه شبهه علی من نسب ذلک الی شیعه، بر کسی که نسبت داد این رو به سوی شیعه، اینه که ان هذا الرجل الملعون کنه منهم اولا، به تحقیق این مرد ملعون بود از شیعه اولا، یعنی قبلا شیعه بود، و صنف کتابا و تصنیف کرد کتابی را، یعنی نوشت کتابی را، سماه کتاب التکلیف، نام اون کتاب را کتاب تکلیف گذاشت. و ذکر فی هذه المسئله، و ذکر کرد در اون کتاب تکلیفش همین مسئله را، که شهادت به قول مدعی جایزه. ثم غلا، سپس غلو کرد، و ظهر منه مقالاتن، و ظهر منه مقالاتن منکرتن، ظاهر شد از او گفتاری را که منکره بود، مورد انکار بود. فتبرعت الشیعه منه، پس تبرئه کردن شیعه از او، یعنی از اون کتاب، یعنی تبری جستن شیعه از اون شخص، و کتابی هم که از او صادر شده بود باز گفتن کتاب خوبی نیست، تبری کردن شیعه منه، یعنی از اون محمد ابن علی شلمغانی. و خرج فی توقیات کثیره، خارج شد درباره این شخص توقیات، نامه های زیادی، توقی اون نامه هایی که از ناحیه صاحب العصر می رسیده به توسط نواب عربه، اونا رو توقی تعبیر می کردن. و خارج شد درباره این محمد ابن علی شلمغانی نامه های زیادی از ناحیه مقدسه، علی ید ابوالقاسم ابن روح، بر دست ابوالقاسم ابن روح که وکیل ناحیه، وکیل حضرت بوده، ناحیه حضرت یعنی وکیل از طرف حضرت بوده. چون نواب عربه این چهار نفر در زمان غیبت صغرا، خب نائب امام زمان علیه السلام بودن، و اینا واسطه بودن بین امام معصوم صاحب العصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، و بین مردم. این نواب عربه که چهار نفر بودن و معروف، عثمان ابن سعید عمری، پسر او محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سیموری. خب در این که این چهار نفر از نواب حضرت بودن، یکی از اونا همون قاسم ابن خب روح که وکیل ناحیه بود. فأخذه السلطان، پس این محمد ابن علی شلمغانی رو سلطان گرفت، سلطان اون وقت، و قتله و کشتش. فمن را هذا الکتابه و هو علی اسالیب شیعته و اصولهم توهم انه منهم، پس کسی را که خب دیدین کتاب را، یه میبینین کتاب را، و حال این که او اون کتاب بر روش شیعه و اصول شیعه است، و به قواعدشی هست توهم اون کس انهو منهوم. این که این محمد ابن علی شلمغانی از همون شیعه بوده و هم بری اون من و حال اینکه شیعه بری هستن از اون محمد ابن علی شلمغانی. و ذکر از شیخ المفید و ذکر کرده شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه انهو لیس فل کتاب ما یخالف الفتوا سوا هذه المسئله. ذکر کرده شیخ مفید این که چنینه، نیست در این کتاب چیزی که مخالف با فتوا باشه، یعنی فتوای شیعه باشه دیگه، سوای این مسئله که شهادت به قول مدعی جایز نیست. الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق، فصل دوم در تفصیل حقوق است. به نسبه الی شهود، البته نسبت به شهود، یعنی حقوق زیاده ولی نسبت به شهود میگیم احکام و هی علی ما ذکر او فی الکتاب. و اون حقوق بنابر اون که ذکر کرد و مصنف در این کتاب خمسه تا اقسام، این پنج قسم، فمن ها ما یثبت به اربعة رجال، بعضی از اون حقوق اون چنان حقوقی ثابت می شود به چهار مرد. و هو زنا، یکی زنا، حالا بعضی اختصاص دادن این زنا را به زنای با محارم یا مطلق زنا، این بعضی ها مطلق ذکر کردن، یکم لواط، حالا زنای با محارم یا غیر محارم، یکم لواط مرد به مرد، یکم سحق، سحق و سحق، سحق و سحق به معنای همون مالیدن، ولی کنایه از این که دو زنی خود رو به هم برسانه به طرز مخصوص و مسایقه تعبیر میکنن، برهنه باشه چطور باشه با شرایطی که در مسایقه گفته شده. و یک فی فی زنای الموجب للرجم، کفایت میکنه در زنایی که باعث رجم و سنگسار میشه، ثلاثه رجالن و امرأتان، سه مرد باشن و با دو زن. و للجلده، و اما زنایی که موجب جلد و تازیانه، چون اون جایی که رجم زنای محسنه باشه رجم، اما اون جایی که جلد صد تا زیانه باید بخورن زانی و زانیه، در صورت زنای غیر محسنه باشه. ولی یعنی مرد زنه اگر هر کدام که شوهر و زن داشته باشن اونجا زنای محسنه است، نباشد زنای غیر محسنه. ولی الجلد رجلان، و برای جلد رجلان و اربع و نسبتین، یعنی دو مرد و چهار زن، اونجا هم ثابت میشه حکم جلدی. ولو افراد هازین، و اگر چنون که تنها می آورد مصنف این دو قسم را، یعنی زنایی که موجب رجم میشد و زنایی که موجب مرجلد میشد، از زنایی که موجب مرقتل، سه قسم زنا اینجا اشاره کرد. زنای اولی رو زنای با محارم حساب کنید که موجب قتل، زنایی که موجب رجم زنای محسنه، زنای جلدی هم اونجایی که زنای غیر محسنه باشه. پس سه قسم زنا اینجا از عبارت ما بگیم سه قسم زنا داریم، نه یه قسم باشه. ولو افراد مصنف این دو قسم را از زنا را از قسم اول زنا، که قسم اول در زنا که گفتیم زنای با محارم، خب و جعل از زنا قسمن برأسه، و قرار میداد مصنف زنا را یه قسم برأسه، که ما فعل فی الدروس کانه انسب بهتر بود، لاختلاف حالی، به جد مختلف بودن حال زنا، بین نظر الالاول، یعنی بین نسبه به سوی اولی، یعنی از قسم اول که لوات و سوق باشه، فإن الاولین، پس به تحقیق اون دوتای اولی که لوات و سوقه، لا یثبتان الا به اربعة رجالین، مگر به چهار مرد ثابت نمیشون دوتا، مگر به چهار مرد، و زنا یثبتو به این و به من ذکر، زنا ثابت میشه به چهار مرد و به کسانی که ذکر شد، که عبارت از سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن.
سین یک. البته این عبارت را توجیه دیگرم در این حازینه دادن که احتمال داره مشاهده حازینه لواط و سحق باشه، که اگر مصنف زنا را از اون دو جدا می کرد بهتر بود. یه توجیز که بعضی هم در این عبارت دادن. سین یک، آیا تحمل اخرس برای شهادت صحیح است یا نه؟ تعیین فرمایید. سین دو، ادای شهادت آیا وجوبش عینی است یا کفایی مطلقا یا تفصیل؟ سوال سوم، نقل از کتاب محمد ابن علی شلمقانی چیست؟ با تبرئه شیعه بنویسید.